كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. بزرگترین گرد همایی پیشاهنگی جهان با عنوان نسل‌های سید در ورزشگاه بزرگ بیروت با حضور بیش از 70,000 پیشاهنگ برگزار شد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب‌الله در این مراسم تاکید کرد مقاومت در تمام عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی همچنان زنده و بالنده است.
ورزشگاه معروف بیروت پایتخت لبنان، تشییع میلیونی پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب‌الله از همینجا آغاز شد. سید که شهید شد، برخی مسئولان آمریکایی گفتند حزب الله دیگر تمام شده. حالا یک سال پس از شهادت سید، همین استادیوم میزبان بزرگترین گردهمایی پیشاهنگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است. در این گردهمایی تاریخی بیش از 70,000 پیشاهنگ تحت عنوان نسل‌های سید شرکت کردند.
لن اثبت صمودنا.
امروز ما پیشاهنگان آمده ایم تا بگوییم ما نسل‌های سید حسن نصرالله با وجود تمام مشکلات استوار ایستاده ایم و راه سید و دیگر شهدا را به هر قیمتی ادامه می دهیم.
پیشاهنگان حضرت مهدی بر ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت تاکید کردند.
آمده ایم تا با شهید سید حسن نصرالله و همه شهدا پیمان ببندیم. ما نسل‌های جدید این کشور در برابر جنگ روانی و نظامی و سیاسی دشمن آگاهانه و با اطمینان به پیروزی می‌ایستیم. محور مقاومت زنده است و رژیم صهیونیستی محکوم به نابودی خواهد بود. سید شهداء
الامه نظیف حیاز، رئیس سازمان پیشاهنگی حزب الله، با اشاره به برگزاری بزرگترین گردهمایی پیشاهنگی در جهان گفت هدف ما ثبت رکورد جهانی نیست، اما امروز بیش از 74,000 پیشاهنگ به عنوان بخشی از خانواده پیشاهنگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از سراسر لبنان آمدند تا بگویند ما نسل‌های مقاومتیم و راه سید حسن نصرالله و دیگر شهدا متوقف نخواهد شد. المقاومت هي جهاد
النفس و جهاد العدو.
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خطاب به پیشاهنگان گفت مقاومت در تمام عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی است و شما نسل‌های آینده ما در همه این عرصه‌هایید.
همایش تاریخی امروز پیام روشنی به آمریکا و رژیم صهیونیستی داشت. مقاومت ریشه در عمق هویت این مردم دارد و این مقاومت تمام نخواهد شد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
هشدار نهایی انصار الله به تل آویو، نقض آتش‌بس برابر است با پاسخ ویرانگر. جنبش انصار الله یمن با صدور اخطاری تاکید کرد پایبندی ما به آتش‌بس منوط به التزام رژیم صهیونیستی است. هر گونه نقض توافق از سوی تل آویو با پاسخی سهمگین‌تر و عملیاتی گسترده‌تر مواجه خواهد شد. حسام الاسد، عضو برجسته دفتر سیاسی انصار الله، در گفتگو با اسپوتنیک گفت اگر دشمن صهیونیستی به توافق پایبند بماند ما عملیات خود را متوقف می‌کنیم، اما اگر تجاوزات را از سر گیرد ضربات ما شدیدتر و قاطع‌تر خواهد بود. حماس پیروز میدان نبرد غزه. در حالی که تردید درباره تداوم آتش‌بس در غزه ادامه دارد، ناظران سیاسی تاکید می‌کنند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پیروز اصلی این جنگ نابرابر است. در همین ارتباط کارشناسان آمریکایی خاطرنشان می‌کنند علی‌رغم تمامی تلاش‌های رژیم صهیونیستی و پشتیبانی بی‌وقفه واشنگتن برای نابودی کامل حماس در طول دو سال گذشته، در نهایت مذاکرات آتش‌بس با رهبران این جنبش مقاومت در جریان است.
ادامه بی‌اعتمادی و تردید نسبت به پایدار ماندن آتش‌بسی که در غزه بر اساس طرح آمریکا برقرار شده. توقف نسل‌کشی و حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه در شرایطی در قالب طرح رئیس جمهور آمریکا و با همراهی این رژیم به اجرا گذاشته شده که از 2 سال پیش نه رژیم صهیونیستی حاضر به توقف کشتار در غزه بود و نه دولت آمریکا اجازه میداد هیچ طرفی مانع تداوم جنایات و پاکسازی قومی صهیونیست ها در غزه شود. از مهر 1402 تا شهریور امسال آمریکا در مجموع 6 بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه از حق وتو استفاده کرد و اجازه نداد آن قطعنامه ها باعث آتش‌بس و کمک رسانی به مردم غزه شود. تا اینکه حالا و در روزهای نخست سومین سال نسل‌کشی در غزه آمریکا ظاهراً به توقف کشتار، تخریب و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه رضایت داده، اما حتی در خود آمریکا هم نسبت به تداوم این آتش‌بس و توقف نسل‌کشی در غزه تردید جدی وجود دارد.
خوشبینی محتاطانه در این باره وجود دارد که آیا توافق صلح رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حماس پا بر جا میماند یا نه.
اسرائیل 2 سال کامل نسل‌کشی کرده و الان هم همچنان هیولای نسل‌کشی در اسرائیل خود را متعهد به ادامه پاکسازی قومی در غزه میدونه و به دنبال فرصت برای بیرون راندن فلسطینی ها از غزه هستند و شرط میبندم که خود ترامپ بیشتر از بقیه این را میدونه.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. موج بی‌سابقه خشونت علیه مساجد در انگلیس. سازمان نظارت بر جرایم ضد مسلمان تلماما از حملات نفرت پرستانه به 22 مسجد در سراسر بریتانیا تنها در 3 ماه گذشته خبر داد. این بالاترین آمار حملات در یک دوره 3 ماه از سال 2011 تا کنون است. مدیر این سازمان این آمار را تکان دهنده خواند و هشدار داد این حملات عادی سازی روزافزون اسلام حراسی را نشان می‌دهد. ناظران سکوت مقامات و رسانه‌ها را نتیجه یه سالها فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای ضد اسلام و رشد جریان‌های افراطی می‌دانند. به رغم وعده‌های دولت انگلیس برای مقابله با اسلام ستیزی، این اقدامات در عمل تنها در حد شعار باقی مانده است. موج جدید خشونت ها علیه مسلمانان در ایالت گجرات هند. مقامات هند تحت حکومت حزب بهاراتیا جاناتا در عملیاتی گسترده و هدفمند نزدیک به 200 مغازه شهروندان مسلمان را تخریب کردند. مقامات محلی دلیل این اقدام را عملیات علیه تجاوز به اموال عمومی و پاسخ به خشونت های ماه گذشته عنوان کردند. این درگیری ها پس از انتشار یک مطلب توهین‌آمیز در رسانه های اجتماعی علیه پویش من عاشق پیامبر هستم شعله ور شد. رهبران مسلمان این اقدامات را هدفمند خوانده و تاکید کردند این تخریب ها هیچ پایه قانونی ندارد و مشابه اقدامات دولت اسرائیل در غزه است. تشدید تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان. در ادامه درگیری‌های مرزی، ارتش پاکستان دامنه حملات هوایی خود به خاک افغانستان را گسترش داد. این حملات امروز علاوه بر استان‌های پکتیا و هلمند، قندهار را نیز در بر گرفت. در واکنش به این حملات، گذرگاه‌های مرزی مهمی بین دو کشور مسدود شده است. سخنگوی حکومت افغانستان همچنین از رد درخواست پاکستان برای اعزام هیئتی به کابل جهت کاهش تنش‌ها خبر داد.
در ادامه تنش‌های اخیر در امتداد خط مرزی شب گذشته درگیری‌های سنگینی میان نیروهای مرزبانی پاکستان و افغانستان روی داده است. رخدادی که بار دیگر سایه بی‌اعتمادی و ناامنی را بر روابط دو کشور همسایه انداخته است. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در تبادل آتش 19 پست مرزی افغانستان که از آنها به سمت خاک پاکستان تیراندازی صورت گرفته بود توسط نیروهای ارتش این کشور هدف گرفته و از کنترل طرف افغان خارج شده است. نخست وزیر پاکستان در واکنش به این تحولات اقدامات تحریک‌آمیز و حملات بی‌دلیل از سوی نیروهای مرزبانی افغانستان را به شدت محکوم کرده است.
پاکستان در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود هیچ گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد و هر گونه تجاوز با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه می شود. ما در کنار ارتش ایستاده ایم.
سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور تنها در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام کردند.
جو افغانی پاکستان
فقط در سال 2024 و 2025 تعداد تروریست های افغان که توسط نهادهای نظامی پاکستان به هلاکت رسیدند 161 نفر است. علاوه بر آن 135 نفر دیگر از کشته شدگان در تلاش برای ورود به خاک پاکستان از افغانستان بودند. همچنین در 35 مورد حملات انتحاری عاملان آن تبع افغان بودند.
این در حالی است که طی 2 سال گذشته دولت پاکستان بارها از کابل خواسته است مانع فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مستقر در خاک افغانستان علیه پاکستان شود. افزایش درگیری‌ها نگرانی کشورهای منطقه را نیز برانگیخته است. ایران، عربستان سعودی و قطر از دو طرف خواستند با خیشتنداری از مسیر گفتگو برای حل اختلافات استفاده کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
محکومیت جهانی اهدای جایزه صلح نوبل به یک سیاستمدار اسلام ستیز. شورای روابط آمریکای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تصمیم کمیته نوبل برای اهدای جایزه صلح به ماریا کورینا ماشادو، سیاستمدار ونزوئلا را توهین‌آمیز و غیر قابل قبول خواند. این شورا به عنوان بزرگترین مدافع حقوق مسلمانان در آمریکا تاکید کرد اهدای این جایزه به سیاستمداری که حامی آشکار جنبش‌های فاشیستی اروپا و حزب لیکود اسرائیل است، توهین به همه مدافعان عدالت در جهان است. این محکومیت در حالی صورت می‌گیرد که ماچادو پیشتر با امضای تفاهم‌نامه با حزب لیکود اعلام کرده بود مبارزه ونزوئلا مبارزه اسرائیل است و متحد شده سفارت این کشور را به قدس اشغالی منتقل کند. پژوهش‌های جدید دانشگاه جاکارتا نشان می‌دهد نوآوری‌های مبتنی بر ایمان می‌توانند نقش تعیین‌کننده در حفاظت از محیط زیست داشته باشند. بر اساس این مطالعه که در 16 جامعه مسلمان اندونزی انجام شده، مشارکت‌های نهادهای دینی، شهروندان و کارآفرینان محلی سه عامل کلیدی در موفقیت ابتکارات زیست محیطی هستند. اندونزی فعالیت‌های بیشماری را برای حفاظت از محیط زیست با استفاده از آموزه‌های اسلامی انجام داده و پویش‌های مختلفی نیز با هدف تغییر نحوه تفکر مردم محلی در مورد محیط زیست و نحوه زندگی آنها در این کشور راه اندازی شده است. بازسازی مسجد تاریخی نجاشی در اتیوپی به پایان رسید. مسجد تاریخی نجاشی در اتیوپی که از قدیمی ترین مساجد آفریقا و یادگار هجرت نخست مسلمانان به حبشه است، پس از بازسازی کامل بار دیگر میزبان زائران و گردشگران خواهد بود.
مقبره و مسجد نجاشی که به نوعی اولین خانه مسلمانان مهاجر محسوب می شود، امروزه به عنوان نمادی از مهمان نوازی مردم حبشه شناخته می شود. مسجدی که یادگار دوران حکومت نجاشی، پادشاه عادل و خردمند اتیوپی امروزی است. درباره این مسجد باید گفت:
مجموعه مسجد دارای مقبره‌ای در پشت ساختمان اصلی است که شامل 15 قبر اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از اولین مهاجران مسلمان به حبشه است. آنها اوایل بعثت در پی آزار و اذیت از سوی بت‌پرستان به این منطقه آمده بودند. این بنا نمایانگر روحیه همزیستی و همبستگی در روزهای نخست آغاز دعوت پیامبر اکرم است و میراث فرهنگی غنی اتیوپی و آفریقا را به نمایش می‌گذارد.
مقبره و مسجد نجاشی که در روستایی به نام نجاشی واقع شده، بخش زنده‌ای از میراث اسلامی است که نماد ایمان، جهاد و تلاش برای تبلیغ اسلام است. اما چرا این مکان امروزه برای مردم اتیوپی اهمیت زیادی دارد؟
مقبره و مسجد نجاشی به صنعت گردشگری محلی کمک می‌کند و یادآور اهمیت حفظ میراث فرهنگی است. این مسجد به عنوان نمادی از تاریخ غنی و تنوع فرهنگی اتیوپی همچنان الهام بخش بازدید کنندگان از سراسر جهان است.
مسجد نجاشی که حدود 1400 سال قدمت دارد، در سالهای گذشته و در نتیجه درگیری‌های داخلی در اتیوپی آسیب دیده بود که حالا خبرها از بازسازی آن حکایت دارد.
در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 12 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 48 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 10 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی،
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستار همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
شب شما معارفیان ارجمند به خیر و نیکی باشه. دوستان عزیزم، استان فارس یکی از استانهای زیبای کشور عزیزمونه که قرار از 19 تا 25 مهر ماه در پویش و طرح ملی ایران جان به معرفی اون بپردازیم. خطه باشکوه و منحصر به فرد دارای جاذبه های گردشگری مختلف و ظرفیت های متنوع کشاورزی، دامداری، صنعتی و سلامت محور با مردمی خونگرم و مهربونه. استان فارس دارای شهرها و روستاهای زیبایی و گنجینه غنی از آثار تاریخی و شگفتی های طبیعته. باغ ارم شیراز، تخت جمشید، شهر باستانی بیشاپور و روستای لایزنگان، روستای تنگ براق و دریاچه مهارلو بخشی از این جاذبه های دیدنیه. همینطور آرامگاه حافظ و سعدی، دو تن از نام‌آوران ادبیات ایران، در استان فارس قرار داره که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران هستند. شیراز با وجود مرقد احمد ابن موسی علیه السلام ملقب به شاه چراغ، یکی از مقاصد مهم زیارتی در کشور هم به شمار میره. خلاصه که اگه تا حالا به استان فارس نرفتین و دوست دارین دیدنی های این استان رو ببینین، این روزا فرصت خوبیه که با این جاذبه ها آشنا بشین. و خلاصه این که خوشا شیراز و وصف بیمثالش.
به خمهایی که در شیراز می جوشد، شراب راز می جوشد، گلاب ناز می جوشد، ز گلهایی که در شیراز می جوشد.
چو گل پر پر شود، پر می شود، پرواز می جوشد. چو گل پر پر شود، پر می شود، پرواز می جوشد.
اگر پروانه شد، پروانه بادم ساز می جوشد. اگر پروانه شد، پروانه بادم ساز می جوشد.
اگر بلبل شد از اسرار او آواز می جوشد. اگر بلبل شد از اسرار او آواز می جوشد.
هزاران نغمه از انجام از آواز می جوشد، سرود راز می جوشد. هزاران نغمه از انجام از آواز می جوشد، سرود راز می جوشد. به خمهایی که در شیراز می جوشد شراب راز می جوشد گلاب ناز می جوشد زگلهایی که در شیراز می جوشد
چو گل پر پر شود پر می شود پرواز می جوشد چو گل پر پر شود پر می شود پرواز می جوشد
اگر پروانه شد پروانه بادم ساز می جوشد اگر پروانه شد پروانه بادم ساز می جوشد
اگر بلبل شد از اسرار او آواز می جوشد اگر بلبل شد از اسرار او آواز می جوشد
هزاران نغمه از انجام از آغاز می جوشد سرود راز می جوشد هزاران نغمه از انجام از آغاز می جوشد سرود راز می جوشد
سرود راز می جوشد سرود راز می جوشد می جوشد می جوشد می جوشد
ز گلهایی که در شیراز می روید ز گلهایی که در شیراز می روید پر پرواز می روید
بله سلام و عرض ادب ویژه‌ای دارم خدمت همه ایرانیان ارجمند در این شب زیبای پاییزی امیدوارم که ایام به کام باشه شب آرامی رو در حال سپری کردن باشید این روزا همونطوری که عرض کردم خدمتون پویش و طرح ملی ایران جان از تمام شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه ملی در حال دنبال شدن هست خاصه شهر شیراز و استان زیبای فارس و سلام ویژه‌ای دارم به اون اهالی اون خطه بهار نارنج‌ها درود بر شما عزیزان و همراهان خوبم از پخش رادیو معارف برنامه ها رو پی میگیریم و برنامه برهان رو با اعلام ساعت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم و به مدت حدوداً 21 دقیقه خواهش میکنم همراهی بفرمایید
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی خواباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه
دشمن امرو فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است
ما باید به سمت صلح مسلح بریم یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم
برهان
بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام من حسنی سادات شوبری هستم شما رو در این برنامه همراهی میکنم بیم ها و امیدها درباره آتش بس در غزه گفتگو میکنیم حماس گفته به دقت عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی رو از غزه زیر نظر داره مهمان من جناب آقای ناصر دهخان کارشناس مسائل غرب آسیا هستن آقای دهخان سلام و خوش آمد میگم به شما من میدیدم در خبرها که از طرف مقامات حماس و نیروهای مقاومت صحبت از این بود که ما عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی رو به دقت زیر نظر داریم. بریم سراغ جدول زمانبندی که در این توافق در نظر گرفته شده. بر اساس این جدول زمانبندی فردا، پس فردا و در مرحله اول ما شاهد چه اتفاقاتی باید باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت سرکار عالی. بله خب اتفاقی که رخ داد و توافقی که امضا شد و به تایید کابینه رژیم صهیونیستی رسید علارغم مخالفت هایی که وزرای تندرو داشتن و در واقع به نوعی نتانیاهو رو در جلسه دولت به چالش کشیدن و این امضا رو و این توافق رو باعثش هزینه های زیادی برای دولت رژیم صهیونیستی میدانند و رژیم صهیونیستی آقای نتانیاهو اعلام کرد ما میدانیم که هزینه بسیار زیادی خواهیم داد برای این توافق نامه ولی چاره ای نداریم و راه جایگزینی نداشتیم این نکته بسیار مهمه هست که میتونه مبنای گفتگوی بعدی ما باشه لذا پذیرش این آتش بس و توافقنامه تصویبش در دولت رژیم صهیونیستی در واقع آغاز اجرای شدن این توافقنامه کار شروع شد و رژیم صهیونیستی شروع کرد به تخلیه سرزمین‌های اشغالی در غزه از شهر غزه و مناطق مختلف و اعلام کرده که این عقب نشینی 24 ساعت به طول خواهد انجامید. تصاویر زیادی رو امروز داشتیم که حکایت میکرد از عقب نشینی تیپ گولانی و بقیه یگانهای جنایتکار رژیم صهیونیستی که بیشترین جنایتها رو در حق مردم فلسطین و غزه کردن. این شروع عرب نشینی شروع خوبی بوده تا این ساعت، اگرچه در جریان همین عقب نشینی ها باز مرتکب جنایت و نقض آتش بس شدند و به سمت مردم تیراندازی کردند. رهبران فلسطینی از مردم خواستند که فعلا حرکت نکنند به سمت منازلشون، چون به رژیم اعتمادی نیست و در مسیر بازگشت یگانهای رژیم صهیونیستی حتما آتش بس رو نقض خواهند کرد و به سمت مردم تیراندازی خواهند کرد. ولی این عقب نشینی در جریان هست و به نظر میرسه تا فردا بعد از ظهر به طول بینجامه و البته مردم فلسطین هم چندان تاب و تحمل صبر کردن و ایستادن رو دیگه ندارن. از همین امروز سیل جمعیت به سمت منازل ویران شده خودشون رو آغاز کردن و در حال ورود به مناطق تخلیه شده از سربازان جنایتکار رژیم صهیونیستی هستن. این تا فردا ادامه خواهد داد. بعد از اون آزادی اسرای فلسطینی و همزمان آزادی گروگان‌های زنده ی رژیم صهیونیستی که این به نظر میرسه ظرف 48 ساعت آینده یا 72 ساعت آینده اتفاق بیفته و در حاشیه اون یا در کنار اون نمایش‌های قدرت و نمایش‌های موفقیت و پیروزی رو از طرف امریکایی‌ها شاهد خواهیم بود. سفر ترامپ به مصر و حضور در میدان در واقع در صحنه غرب آسیا و احتمالا سفرهای متعدد به چند کشور غرب آسیا برای در واقع جشن پیروزی و نمایش این دستاوردی که برای خودش ساخته، اینها رو خواهیم داشت و به نظر میرسه که این مرحله اول یا این دور اول این توافقنامه‌ای که امضا شده تا دوشنبه سه شنبه به پایان برسه.
ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا،
پر شور و پر امید با همت و تلاش پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش،
پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
شما اشاره کردید که نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته ما ناچار به پذیرفتن این توافق بودیم. این رو بذاریم کنار حرفای قبلی اون که خب اصلی ترین حرفش این بود که با جنگ میخوام اسرا و در واقع گروگان‌ها رو آزاد بکنم از اونهایی که پیش حماس بودن. چه شد که نشد رژیم صهیونیستی از طریق جنگ این آزادی رو، اون مطالبه اصلی که در داخل سرزمین‌های اشغالی مطرح بود رو محقق کنه؟
خب ما در دور اول آتش بسی که چند ماه قبل اتفاق افتاد و تقریبا نزدیک 60 روز 60 و چند روز به طول انجامید، شاهد یک تصویر شکست خورده و سرخورده از دولت اسرائیل و شخص نخست وزیر اسرائیل بودیم. نمایش قدرتی که حماس انجام داد در جریان آزادسازی گروگان‌ها، ارتباط با رسانه‌ها، حضور یک پارچه سربازان و در واقع رزمندگان حماس در صحنه‌های مختلف، یک نمایش قدرتی رو شاهد بودیم و یک نمایش سرخورده و شکست خورده ای رو از ارتش رژیم صهیونیستی شاهد بودیم. به همین دلیل هم رژیم صهیونیستی مجدد آتش بس رو نقض کرد و جنگ رو آغاز کرد و امروز برگشته به همون نقطه. یعنی دقیقاً هیچ دستاوردی در این دور دوم، علی‌رغم اینکه اشاره کردید شما قول داده بود که چند تا کار رو من انجام میدم، یک حماس رو نابود خواهم کرد، دو غزه رو خلع سلاح خواهم کرد و سوم گروگان‌ها رو از طریق جنگ آزاد خواهم کرد که اجازه نمایش پیروزی به حماس نخواهم داد و هیچ یک از این سه تا اتفاق نیفتاد و امروز همون نمایش قدرتی که حماس در دور اول آتش بس چند ماه قبل به نمایش گذاشت میتونه امروز این صحنه رو تکرار بکنه و امروز از رژیم صهیونیستی یک بازنده مفلوک در اذهان جهانی، یک رژیم جنایتکار، رهبران تحت تعقیب نهادهای بین‌المللی، دادگاه‌های بین‌المللی، محکومیت توسط نهادهای حقوق بشری و شاهد هستیم که از این آسمان به آن آسمان ترددی که میخوان بکنن، از این کشور بریم از اون کشور بریم که تحت تعقیب قرار نگیره. نخست وزیر اسرائیل در افکار عمومی جهان نفرت و منفوریتی که نسبت به رژیم